بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام به شما شنوندگان ارجمند، مهدی خلجی هستم و این ساعت پایانی برنامه را در پیشگاه شما. در این ساعت که به یک میزگرد اختصاص دارد، موضوع اشغال سفارت ایالات متحده امریکا در تهران در سال 58 با چند صاحب نظر به بحث گذاشته شده است. اما پیش از آن میشنویم گزیده ای از رویدادهای جهان و ایران را.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. حوزه های رأی‌گیری در نیمه شرقی ایالات متحده آمریکا برای انتخابات کنگره آن کشور آغاز بکار کردند. در این انتخابات سرنوشت تمامی 435 کرسی مجلس نمایندگان و 34 کرسی از 100 کرسی مجلس سنا همراه با سمت فرمانداری در 36 ایالت آمریکا به رأی گذاشته می شود. انتخابات کنگره می تواند سرنوشت سیاست های پیشنهادی پرزیدنت جورج واکر بوش را به سوی انتخابات ریاست جمهوری در سال 2004 میلادی تعیین کند. نخست وزیر اسرائیل آریل شارون که دولت اتحاد ملی وی هفته گذشته سقوط کرد میگوید برگزاری انتخابات پیش از موعد کم زیانترین گزینه است. امروز پیشتر رئیس جمهوری اسرائیل موشه کاتساف اعلام کرد انتخابات زودرس اسرائیل در آغاز ماه فوریه برگزار خواهد شد. شارون در دیدار با رئیس جمهوری اسرائیل گفت که وی قادر نیست دولت جدیدی تشکیل دهد. در همین حال گزارش می‌رسد بنیامین نتانیاهو امروز پیشنهاد شارون را برای انجام وظیفه به عنوان وزیر خارجه در دولتی موقت تا هنگام برگزاری انتخابات پذیرفته است. رهبران دو حزبی که در انتخابات سراسری ترکیه به موفقیت دست یافتند امروز اعلام کردند برای رهبری آن کشور به سوی عضویت در اتحادیه اروپا همکاری خواهند کرد. رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه امروز در آنکارا با دنیز بایکال رهبر حزب جمهوری‌خواه مردم دیدار کرد. اردوغان در یک کنفرانس مشترک خبری گفت رهبران دو حزب توافق کردند به طور هماهنگ کار کنند. وی همچنین گفت برای تشکیل دولت به طور سریع اقدام خواهد کرد. چین رئیس شورای امنیت سازمان ملل در ماه نوامبر امروز اعلام کرد برای دستیابی به اتفاق نظر در شورا در امر بازگشت هرچه سریعتر بازرسان تسلیحاتی به عراق تلاش خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین کونگ کوان گفت کشورش تلاش خواهد کرد مذاکرات را هرچه سریعتر پیش برد. ایالات متحده خواستار کسب اتفاق نظر در شورای امنیت است و مذاکرات فشرده‌ای را در زمینه قطعنامه‌های پیشنهادی درباره خلع سلاح عراق انجام می‌دهد. ایالات متحده امیدوار است که شورای امنیت تا پایان هفته جاری رأی خود را در زمینه قطعنامه خلع سلاح عراق صادر کند. کاخ کرملین امروز تایید کرد که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در نشست 11 نوامبر روسیه اتحادیه اروپا در بروکسل شرکت خواهد کرد. پوتین پیشتر تهدید کرده بود که در اعتراض به تصمیم دانمارک در برگزاری کنفرانسی درباره چچن در کوپنهاگ در نشست روسیه و اتحادیه اروپا شرکت نخواهد کرد. نشست یاد شده که پیشتر قرار بود در کوپنهاگ برگزار شود به بروکسل تغییر مکان یافته است. روسیه میگوید امروز مدارک دیگری را که نشانگر مجرم بودن احمد زکایف یک مقام ارشد جدایی‌خواه چچن است در اختیار دانمارک گذارده است. مقامات دانمارک هفته گذشته به درخواست روسیه زکایف را در کوپنهاگ بازداشت کردند. روسیه زکایف را به دست داشتن در اقدامات تروریستی متهم کرده و از دانمارک خواسته است وی را تحویل دهد. وزیر خارجه بریتانیا جک استرو درخواست‌های اسرائیل برای هدف قرار دادن ایران پس از هر گونه اقدام نظامی بر عراق را رد کرده است. جک استرو تهدید کردن ایران با اقدامات خصومت‌آمیز را وخیم‌ترین اشتباه ممکن ذکر کرده است. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفتگوی سیاسی با تهران را بر درگیری ترجیح داده است. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در شماره امروز خود گزارش داده است که آریل شارون نخست وزیر اسرائیل هدف قرار دادن ایران را خواستار شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران عبدالله نوری وزیر پیشین کشور را که در زندان به سر می برد عفو کرده است. عفو عبدالله نوری به دنبال مرگ ناگهانی برادر وی علیرضا نوری نماینده اصلاحگرای مجلس در یک حادثه رانندگی و به درخواست مهدی کروبی رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان مجلس صورت گرفته است. عبدالله نوری در سال 1377 به خاطر اتهاماتی چون تبلیغ بر ضد نظام اسلامی و اهانت به بنیانگذار انقلاب اسلامی آیت الله خمینی به 5 سال زندان محکوم شده بود. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجلس شورای اسلامی نشست علنی امروز خود را به بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس اختصاص داده، اما به دلیل کمبود وقت و پایان نیافتن اظهارات نمایندگان، رأی‌گیری درباره آن را به فردا موکول کرده است. به گزارش ایرنا، تنها دستور نشست علنی امروز مجلس بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات بود و در جریان آن نزدیک به 3 ساعت مخبر کمیسیون امنیت ملی و 8 تن از نمایندگان در زمینه دفاع یا مخالفت با تصویب آن دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. بر اساس این لایحه که به عنوان یکی از 2 لایحه مهم وعده داده شده رئیس جمهوری در 10 شهریورماه تقدیم مجلس شد، عبارت نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات حذف و در تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس اصل بر احراز عدم صلاحیت آن قرار می گیرد.
میزگرد امشب رادیو آزادی درباره اشغال سفارت ایالات متحده امریکا در تهران در 13 آبان ماه سال 58 خورشیدی است و همچنین دلایل و پیامدهای سیاسی و بین المللی آن برای ایران. در این میزگرد که میزبانی آن بر عهده امیر مصدق کاتوزیان هست، 3 صاحب نظر شرکت دارند. احمد سلامتیان که در آن هنگام نماینده مجلس شورای اسلامی و مشاور ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری وقت بود، صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و نویسنده کتابی با عنوان مقدمه بر انقلاب اسلامی که در آن موضوع اشغال سفارت امریکا و گروگانگیری کارکنان سفارت نقد شده است، و سرانجام فرهاد فرجاد که در هنگام اشغال سفارت رهبر شاخه جوانان حزب توده بوده است.
سیزده آبان سال روز اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران است. در سال 1358 دانشجویانی که خود را پیرو خط امام می‌خواندند به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و آن را به تصرف خود درآوردند و کارمندان و دیپلمات‌های آمریکایی را به گروگان گرفتند. گفته شد که آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در جریان اشغال سفارت آمریکا نبوده و فقط پس از وقوع آن اطلاع یافته است. آیت الله خمینی این اقدام را انقلاب دوم خواند و از دانشجویان حمایت کرد. تا بیش از 440 روزی که گروگان‌های آمریکایی در اختیار نیروهای انقلابی بودند، در عرصه بین‌المللی تلاش‌های بسیاری صورت گرفت تا این مسئله حل شود. پیامدهای داخلی و خارجی اشغال سفارت آمریکا چندان پر اهمیت نبود که تأثیر آن حتی از ورای بیش از 2 دهه بر جا مانده است. روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا قطع شد و مبارزه با آمریکا به یکی از اصول سیاست خارجی ایران بدل گردید. تا آنجا که حتی امروزه بحث درباره مذاکره با آمریکا اگر جانبدارانه باشد، از نظر دستگاه قضایی ایران جرم به شمار می‌رود. گفته شده که احزاب چپ در آن زمان در چارچوب آنچه مبارزه با امپریالیسم می‌خواندند، در اشغال سفارت آمریکا نقش مادی و معنوی داشتند. همچنین از برخی گرایش‌های اسلامی یاد می‌شود که برای حذف رقبای خود به ویژه در دولت موقت مهندس مهدی بازرگان از چنین برخورد انقلابی پشتیبانی می‌کردند. دانشجویان پیرو خط امام آن سال‌ها بدنه اصلی جناح چپ را در ساختار سیاسی ایران شکل دادند و به ویژه پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری اسلامی به چهره‌های اصلی اصلاح طلب بدل شدند. آنان آشکار و نهان اشغال سفارت آمریکا را در سال 58 یکی از خطاهای استراتژیک و سرنوشت ساز خود به شمار می‌آوردند. بخش عمده‌ای از احزاب چپ آن زمان نیست که اکنون به شاخه‌ها و شعبه‌های مختلفی تقسیم شدند، دیگر از این اقدام حمایت نمی‌کنند. اما در کنار اینها جناح راست یا بدان گونه که در ادبیات سیاسی کنونی مصطلح است جناح محافظه‌کار هنوز از اشغال سفارت آمریکا دفاع می‌کند. مسئله اشغال سفارت آمریکا در سال 58 و چند و چون و پیامدهای آن را در میزگرد امروز با سه صاحب نظر در میان می‌گذارم. احمد سلامتیان که در دوره‌ای از گروگانگیری نماینده مجلس شورای اسلامی و در دوره دیگر مشاور ابوالحسن بنی سعد نخستین رئیس جمهوری اسلامی بود، صادق زیبا کلام که در آن زمان از مدافعان دانشجویان پیرو خط امام و در دهه اخیر جزو منتقدان اشغال سفارت آمریکاست و اکنون استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران است، و نیز فرهاد فرجاد که در آن سالها از رهبران سازمان جوانان حزب توده ایران و مدافع گروگانگیری بود. از آقای دکتر صادق زیبا کلام آغاز می کنم که با توجه به اینکه در آن زمان در دانشگاه بودند و با روحیه حاکم بر دانشجویان پیرو خط امام آشنا بودند، برای ما توضیح بدهند که دلیل اصلی که بنابر آن دانشجویان سفارت آمریکا را تسخیر کردند و کارمندانش را به گروگان گرفتند چه بود؟ ترس از بازگشت شاه چنان که برخی گفتند یا چنان که بعضی دیگر گفتند، تلاش برای سقوط دولت مهندس بازرگان؟ آقای دکتر زیبا کلام بفرمایید.
والا من هر دوی اینها رو رد میکنم. به هیچ وجه ترس جدی و واقعی از اینکه شاه مجدداً برگرده وجود نداشت. انقلاب کاملا تثبیت شده بود، رژیم شاه عملا از پا افتاده بود، دیگه رژیمی وجود نداشت. ماها قبل از 22 بهمن رژیم شاه عملا سقوط کرده بود. بنابراین بیشتر میشه گفتش که اصرار ایرانیان، رهبران ایران برای بازگشت شاه بودش که محاکمه بشه و به نوعی در حقیقت یک حرکت سمبولیک بود. ده ها هزار و صدها هزار نفر در اطراف اکناف مملکت مسلح بودند و واقعا هیچ ترسی وجود نداشت از اینکه ترس یا نگرانی از اینکه شاه برگرده. این مثلا که دانشجویان خط امام خواهان این بودن که با این حرکت دولت مرحوم مهندس بازرگان سقوط بکنه، اساسا همچی چیزی مطرح نبود. برای اینکه درسته که دانشجوی خط امام در مجموع دلخور بودن، دلناگرون بودن از روحیه میان رو و معتدل دولت موقت، اما اینجور نبودش که بغض و کینه‌شون نسبت به دولت موقت تا اون حدی باشه که بیان برن سفارت آمریکا رو بگیرن که شاید دولت موقت سقوط بکنه. به علاوه به هیچ وجه معلوم نبودش که اساسا دانشجوی خط امام اون روز صبح وقتی از دیوار سفارت بالا رفتن و سفارت آمریکا رو گرفتن، خیلی همشون فکر میکردن که کل قضیه چند ساعت بیشتر دوام نمیاره و انقریب سپاه پاسداران یا دیگر نیروهایی که هستن میان و ازشون میخوان که بلا فاصله سفارت رو ترک بکنن. همچنان که یکی دو بارم این مسئله به اتفاق افتاده بود که وقتی سفارت آمریکا اشغال شده بود، یه بار در فروردین ماه و یه بار دیگه، بلا فاصله دولت موقت شورای انقلاب اشغال کنندگان رو اخراج کرده بودن از سفارت و سفارت رو دو مرتبه برگردونده بودن به خود آمریکایی‌ها. من والا تصور میکنم که مهمترین و اصلی‌ترین دلیل اشغال سفارت آمریکا رقابتی بودش که بین چپ اسلامی و چپ غیر اسلامی به وجود اومده بود و چپ اسلامی خیلی ساده میخواست به چپ غیر اسلامی نشون بده که ما واقعا انقلابی هستیم، ما واقعا ضد آمریکا هستیم، ما واقعا ضد امپریالیست هستیم، ما واقعا ضد استکبار هستیم. چون چپ غیر اسلامی، شریکای فدایی خلق، سازمان مجاهدین، پیکار، وقت فلاحازا مدت ها بود که به تدریج شروع کرده بودن که انقلاب در اون هفته های آخر، در اون ماه های آخر از مسیر اصلی خودش خارج شد. نوعی ساخت و پاخت بین دولت موقت و برخی از اعضای شورای انقلاب با مقامات آمریکایی صورت گرفت و عملا ماه‌ها می‌شدش که به تدریج برخی از روزنامه مثل روزنامه آیندگان و غیره انقلاب رو برده بودن زیر سوال و اینکه ساخت و پاختی صورت گرفت، یعنی منهای مرحوم امام که چپ روش توافق داشت که آدم انقلابی هستش، چپ مارکسیستی عملا شروع کرده بود بنی صدر رو زیر سوال بردن، مهندس بازرگان رو زیر سوال بردن، مجموعه حاکمیت رو زیر سوال بردن که اینها عملا فی‌الواقع در نتیجه معامله‌ای که با آمریکا صورت گرفته اومدن روی کار. بنابراین دانشجوهای خط امام که در حقیقت دانشجوهای بعدها به نام خط امام معروف شدن، اون موقع به نام انجمن اسلامی دانشجویی معروف بودن، اینها به نوعی در حقیقت می‌خواستن ثابت کنن به چپ که نه، ما هم انقلابی هستیم، ما هم ضد امپریالیست هستیم و اگر شما قائل به مبارزه با آمریکا هستید ما اصلا میریم سفارت آمریکا رو میگیریم و بیشتر میخواستن یک حرکت سمبولیک داشته باشن.
آقای احمد سلامتیان، شما در بین گروگانگیری یه موقعی هم نماینده ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد بودین و در پیوند با مقامات از جمله خود آیت الله خمینی، که حالا من میخواستم ازتون بپرسم که تا چه حد ایشون مدافع این کار بودن یا مبتکرش بودن، یا اینکه بعد که دانشجویان خودشون رو به ایشون نسبت دادن ایشون استقبال کردن از این حرکت، تا چه حد ایشان عامل بودن و تا چه حد به این نتیجه رسیدن که این انقلابی است از انقلاب پیشین، از انقلاب بهمن بزرگتر؟
ببینید، این منطق مسابقه از چپ و مسابقه در تند روی در اون ماه‌های اول انقلاب بسیار حاکم بود و وقتی که دانشجویان در سفارت آمریکا گروگان گرفتند، البته فراموش نکنید در اولم صحبت گروگان گرفتن نمی کردند، صحبت اشغال سفارت آمریکا به عنوان اعتراض به سفر شاه بود. تصور این رو نه اونها نه در رأس حاکمیت کسی نمی کرد که این جریان چند ساعت یا چند روز بیشتر به طول بیانجام. اما امری که اتفاق افتاد در اون روند شعاری مسابقه از چپ که از ابتدای انقلاب هم بعضی ها با دادن شعار بعد از شاه نوبت آمریکاست، به خصوص کسانی که به سیاست اتحاد جماهیر شوروی نزدیک بودند، کوشش داشتند که انقلاب ایران رو بدل به یک انقلاب به اصطلاح خودشون پیشرو و پیشگام ضد امپریالیستی هم بکنند. در اون روند بود که وقتی مشکلات داخلی افزایش پیدا کرد، به خصوص بحث قانون اساسی آینده مطرح شد و اینکه این قانون اساسی چه محتوایی داشته باشه، هر کسی سعی می کرد به نوعی فراافکنی بکنه مسائل داخلی رو روی مسائل بین‌المللی. به همین علت شعار علیه آمریکا و گرفتن سفارت در این منطق قابل فهمه، بلا فاصله در ساعات و روزهای بعد از گرفتن اون دو مرتبه یک نوع وحدت شعار و همگامی بین چپ غیر مذهبی و چپ مذهبی در مورد مهم کردن مسئله سفارت و اشغال سفارت به وجود آمد و به خصوص استعفای دولت موقت هم اون رو پر زورتر نشانش داد در جامعه. دو مرتبه ما مواجه با این شدیم که تظاهرات چند صد هزار نفری در اطراف سفارت و جاهای مختلف برگزار شد. انعکاس این تظاهرات هم در تلویزیون‌های مختلف دنیا از قاعده انعکاس آیین‌های متعدد ابعاد بسیار زیادتری به این مسئله داد و عملاً بدل به یک موج دوم یا موج جدیدی شد. من کلمه موج رو به خصوص اهمیت بهش میدم که خود آقای خمینی هم به کار بردن، که موج گویای یک حرکت پایدار و قوی جدید نیست، یک حرکتی است که مبنایش بر باد بر روی آب و به همین علت یک فضای جدیدی به وجود اومد که خیلی سریع خود آقای خمینی و بعضی از افراد در شورای انقلاب و در رأس حاکمیت جمهوری اسلامی که به خصوص در حزب جمهوری اسلامی متمرکز بودند در اون زمان متوجه شدند که این موج جدید فرصتی میده که بحث‌های دیگری رو که مطرح شده بود به حاشیه برانه و عملاً امکانی بده که سوار بر این موج جدید کلیه رقبا رو از صحنه داخلی ایران خارج بکنه. و به همین علت هم بود که موضع آقای خمینی در مسئله گروگانجینی گام به گام و مرحله به مرحله بود. در یک مرحله اول ایشون خواست که گروگانجیری ادامه پیدا بکنه تا قانون اساسی به تصویب برسه، در مرحله بعدی تا اینکه ریاست جمهوری انتخاباتش انجام بشه، با در نظر گرفتن نحوه ریاست جمهوری انتخابات مجلس انجام بشه، و بالاخره وقتی تن دادن به پایان گروگانجیری که دولت آقای رجایی هم به عنوان دولت جدید خط امامی که مورد تأیید تمام اون تندروترین شعارها هم بود تصدیق بشه، در اون زمان دیگه گروگانجیری علت وجودی خودش رو در صحنه داخلی از دست داده بود. بنابراین علت اصلی تداوم پیدا کردن مسئله گروگانجیری این بود که بدل به اسب اساسی تاختن برای حل و فصل کنکاش بر سر قدرت در درون جمهوری اسلامی شده بود.
آقای فرهاد فرجاد، شما اون زمان سازمان جوانان حزب توده ایران بودید، چنان که در حرفای هم آقای احمد سلامتیان شنیدید و هم حرفای آقای دکتر صادق زیبا کلام، این دو میگن که در حقیقت مسابقه چپ اسلامی با چپ غیر اسلامی از جمله و به ویژه حزب توده بود که باعث شد که این جریان به این صورت قوت بگیره و مطرح بشه و سرنوشتش به اون جوری در بیاد که 444 روز طول بکشه. از شما میخوام بپرسم که حزب توده که جزء احزاب سنتی هوادار شوروی سابق بود، معمولا از کارهای رادیکال پرهیز میکرد، به همزیستی مسالمت‌آمیز با آمریکا معتقد بود شوروی و در نتیجه احزاب برادر، حالا چطور بود که در این مورد خاص گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران در حقیقت به نوعی حزب توده شد تئوریسین دفاع از خط امام و گروگانگیری و جلوه دادن روحانیت به عنوان نوک پیکان مبارزه ضد امپریالیستی؟
این که شما میگید درسته، خود احزاب به همین دلیل که ما جز احزاب کمونیست سنتی یعنی و سوویتیک شوروی چی به قول من ترسانان شوروی در اون اردوگاه بودیم، هم به همین دلیل دفاع کردیم و به نظر من زمینه های این حرکات رو به وجود آورده بودیم و به همین و دلیلی که شما میگیدم خودمون هیچ وقت این کار نمی کردیم. یعنی احزاب کمونیست توی دنیا در اون زمان هم که شما به درستی گفتید این نوع کارهای رادیکال رو که روابط بین المللی رو مورد سوال اینجوری قرار میداد نمی کردن، برای اینکه خب سفارتخانه‌های کشورهای سوسیالیستی تو کشورهای غرب زیاد بودن و در حقیقت این بین کشورها این قرارداد بود که کسی سفارت دیگری رو اشغال نکنه، گروگان نگیره، یعنی سنگ رو سنگ بند نمی شد. ولی خب همون چیزی که می دونید در همون زمان احزاب کمونیست خودشون نمی کردن، کشورهای سوسیالیستی از خیلی از حرکات‌های رادیکال ظاهراً تبری می‌جستن. خیلی از عملیات تروریستی گروه‌های فلسطینی رو من یادمه که ما اون موقع محکوم می‌کردیم، ولی بعدها سنتاش در اومده که در حقیقت یه جوری از در عقب اونها ارتباط داشتن با کشورهای سوسیالیستی با کاگبه و غیره. اما در مورد ما و چرایی سیاست ما، ببینید اینجوری نبود که ما رقابت، برعکس حزب توده، فرق حزب توده این بود که حزب توده رقابت نداشت در این زمینه با نیروهای مسلمان، بلکه خودش آتش بیار معرکه بود که نیروهای مسلمان رو در این جهت تجهیز کنه. میدونید اون موقع سیاست عمومیه. من فکر میکنم که این سیاست عمومی شوروی در حقیقت نه تنها تو کمونیست ها، تو خیلی از نیروهای غیر کمونیست هم تأثیر خودش رو گذاشته بود، بدون که خود اونا قبول داشته باشن یا اینو بگن. و اون این بود که شوروی ها در اون زمان، در زمان جهان دو قطبی، تبلیغ اصلیشون روی آمریکا بود و تو مبارزه که اونا داشتن طبیعی بود به نفعشون. اونا تو مبارزه اصلیشون که با روسا با آمریکا داشتن، شوروی با آمریکا داشتن، خب به همین دلیل تو اون مبارزه میگفتن هر و کوشش میکردن میگفتن هر کی از آمریکا جدا بشه نزدیک به اوناست. به همین دلیل هم تبلیغ سیاست عمومی ما در اون زمان اینو تمیز زیاد نمیداد که این یه نیروی دموکرات نیست، چه مهم اینه که ضد آمریکا باشه. ما اون موقع کیانوری بارها گفته بود که شوروی ها از فئودال های افغانستان در مقابل انگلیس ها حمایت کردن به عنوان ضدیت با امپریالیسم. یعنی ما از خیلی از دیکتاتورها در جهان اون موقع دفاع میکردیم، از ایدی امین، اسد و غیره، در مقابل به عنوان مبارزه ضد امپریالیسم. و تبلیغات عمده ما در میون در کشورها، احزاب کمونیست در کشورها، ما در ایران عمدتاً ضد آمریکایی بود. و در ایران هم تبلیغ اصلی ما در اون موقع این رو تبلیغ میکردیم که مبارزه ضد امپریالیسم مبارزه عمده است. این مبارزه میتونه به دموکراسی بیانجامه، نه مبارزه دموکراتیک به مبارزه ضد امپریالیسم. و به همین دلیل هم تبلیغ باز عمده ما این بود که اگه یادتون باشه میگفتیم که تبلیغ میکردیم که لیبرالیسم جاده صاف کن امپریالیسمه. یعنی در حقیقت ما سیاست نیروهای ملی دموکرات ایران رو در عنوان سیاست لیبرال برچسب می‌زدیم و می‌گفتیم که این دو مرحله امپریالیسم میاره. و از اونجایی که این تبلیغ رو می‌کردیم که مبارزه رادیکال ضد امپریالیستی می‌تونه به دموکراسی بیانجامه، می‌گفتیم اینا مهم نیست که الان این نیروی که این مبارزه رادیکال می‌کنه دموکراتی یا نه، این می‌انجامه. بنابراین موقعی که اشغال سفارت بود، این تذکر شما درسته، ما خودمون اشغال نمی‌کردیم سفارت به عنوان یه حزب کمونیست و طرفدار حزب کمونیست، ولی ما از دیگرانی که این کارو کردن در حقیقت حمایت کردیم. البته این خودش هم شاید بی‌سابقه بود، ولی اون دیگه مسئولیت رو ما نداشتیم چون دیگران کرده بودن، ما از اونها حمایت کرده بودیم. ولی لحظه‌ای درنگ نداشتیم در حمایت از این عمل. و در حقیقت من فکر میکنم که شاید یکی از اصلی ترین نیروها در حمایت از این حرکت حزب توده ایران بود و به خصوص سازمان جوانان. تمام کوشش ما، تمام تبلیغات ما در خدمت این سیاست بود، از درست کردن آش ضد امپریالیستی در کنار سفارت گرفته تا پوسترها، مقاله، اعلامیه‌ها و شرکت وسیع خود شبانه روزی به خصوص بچه های سازمان جوانان در کنار سفارت و دیوار سفارت و تظاهرات های مختلف. ممکنه چپ های دیگه یه حالت رقابتی داشتن ولی با این نیرا، ولی ما اینو نداشتیم. این خطر ضد انقلاب رو دو مرتبه و به کمک آمریکا و مثال های کودتای شیلی و غیره رو مرتب روش تبلیغ میکردیم و از این جهت سرکوب خشن گفتیم، سرکوب ضد انقلاب رو ازش به عنوان سرکوب ضد انقلاب حمایت میکردیم. و در حقیقت این تئوری رو جامعه در حقیقت این مبارزه ما به عنوان مبارزه که برکه در داخل ایران، در حقیقت من میتونم بگم شاید حزب یکی از تئوریسین های اصلی این حرکت بود در جهت تصفیه نیروهای ملی و دموکرات، در جهت قدرت گرفتن نیرویی که بعداً به نام خط امام معروف شد، یا اگه یادتون باشه از روزه یکی از چیزهای اصلی این تبلیغ این خط امام بود، تئوری سازی این خط امام بود. و تمام تبلیغات خطر آمریکا جدی حتمی است و غیره مرتب با شعار و پلاکات تبلیغ میکرد و دامن میزد به این حرکت. خط امامی های بعدی رو به عنوان نیروهای دموکرات انقلابی میدونستیم در مقابل نیروهای لیبرال و اینو به عنوان پیشرفت انقلاب میدونستیم که این ادامه این اشغال سفارت آمریکا رو به عنوان پیشرفت انقلاب می‌دونستیم. پشتش در این فکر بودیم که ضدیت با آمریکا، دوری با آمریکا، نزدیکی به شوروی می‌میده.
آقای فرهاد فرجاد در برلین از نقش حزب توده در حمایت از جریان گروگانگیری و تبلیغش میگفتن. حالا آقای صادق زیبا کلام، میخوام بیام به تهران و از شما درباره نقش حزب جمهوری اسلامی مختصرم بپرسم.
سیاست ضد آمریکایی، استراتژی ضد آمریکایی که بخش اصلی اتحاد شوروی سابق اردوگاه کمونیستی بود، در ایران بسیار بسیار افتاد، پراکنده شد، روی پاشیده شد روی زمین بسیار بکری، به دلیل کودتای 28 مرداد، به دلیل حمایت آمریکا از رژیم شاه و نه تنها حزب توده بلکه شریکای فدایی خلق، سازمان مجاهدین، پیکار، سازمان انقلابی زحمتکشان، یعنی تمام جریانات مارکسیستی چپ در حقیقت اون چیزی که آقای ارجاد میگن رو به شدت دنبال میکردن. منتها مشکل اصلی از جایی به وجود اومد که بخش عمده از تفکرات اسلامی هم پذیرای این ضدیت، این استراتژی ضدیت با آمریکا شد، از جمله حزب جمهوری اسلامی، از جمله روحانیت مبارز، از جمله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از جمله اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویی که امروز ما اونها رو به نام دفتر تحکیم وحدت میشناسیم، از جمله جنبش مسلمانان مبارز، از جمله گروه آقای مهندس لطف‌الله میثمی. فی‌الواقع به استثنای نهضت آزادی، به استثنای ملی مذهبی ها و اون بخش از جریانات اسلامی که وابسته به نهضت آزادی بودن و عملا یک بخش بسیار بسیار نازکی از جریانات اسلامی رو تشکیل میدادن، کل جریانات اسلامی که در رأسش هم مرحوم امام خمینی قرار داشتن، در حقیقت یک مرحله هم از چپ افتادن جلوتر در ضدیت با آمریکا. و حالا دلایل مختلفی داشت. به نظر من اینکه چرا اینقدر جریانات رادیکال اسلامی کاسه از آش داغ‌تر شدن و از مارکسیست‌ها، از حزب توده و از دیگران ضد آمریکایی تر شدن، بخشیش برمیگرده به اون مسئله‌ای که من در ابتدای عرایزم گفتم، این بود که میخواستن نشون بدن که این مارکا به ما نمیچسته، انقلاب، ما انقلابی هستیم، ما ضد امپریالیست هستیم، ما ضد آمریکایی هستیم و بنابراین شعارشو میدیم، بنابراین اینجوری حرکت میکنیم، بنابراین تو دهن آمریکا میزنیم. و قتل هازا که سمبولش به نظر من ادبیاتی بودش که مرحوم امام در جریان اشغال سفارت به کار بردن. منتها این همه داستان نبود. بخش دیگری از داستان این بودش که بخش رادیکال جنبش اسلامی که عمدتا در حزب جمهوری اسلامی خلاصه میشد، که مورد سوال شما هم هست آقای کاتوزیان، حزب جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب نتونسته بود اونطور که باید و شاید، اونطوری که میخواست، قدرت رو به دست بیاره. بخش عمده از قوه مجریه در دست نهضت آزادی بود، اونچنان در قوه قضاییه نتونسته بودن ریشه بدونن، در مجلس هم همینطور. اشغال سفارت آمریکا یک ابزار، یک وسیله خوبی برای روحانیت مبارز، برای حزب جمهوری اسلامی به وجود آورد که به سرعت شروع کنن رقیب خودشون رو که نیروهای معتدل و میانه روی اسلامی بودن، اینا رو از صحنه به در بکنن و عملا بدل بشن به قدرت اصلی. بنابراین شما نگاه میکنید ببینید که هر روز که از اشغال سفارت داره میگذره، حزب جمهوری اسلامی و روحانیت مبارز داره قدرت بیشتری رو پیدا میکنه، جاهای بیشتری رو دارن میگیرن، دانشگاه رو دارن میگیرن، کل ارتش رو دارن میگیرن، سازمان برنامه بودجه رو دارن میگیرن، مجلس رو دارن میگیرن، همه جا رو فلواقع دارن میگیرن میان جلو. بنابراین شما میبینید که روز به روز مواضع ایران در قبال آزادی گروگان‌ها سخت‌تر میشه که حزب جمهوری اسلامی در حقیقت بتونه در سایه یا زیر چتر یا تحت عنوان، تحت لوای مبارزه با آمریکا، در حقیقت بتونه رقابای سیاسی خودش رو که ابتدا عرض کردم نهضت آزادی هستش از میدان به در بکنه. منتها چیزی که بعدش اتفاق افتاد این بودش که حزب جمهوری اسلامی و جریانات رادیکال اسلامی فقط دیگه به از به در کردن ملی مذهبی‌ها بسنده نکردن، بعد رفتن سراغ حزب توده، بعد رفتن سراغ شریک فدایی خلق، بعد رفتن به طرف سازمان مجاهدین. یعنی در حقیقت چپ که خودش آتش‌بیار معرکه ضدیت با آمریکا شده بود، در حقیقت بیشترین بها و بیشترین هزینه رو اتفاقا چپ مثل حزب توده و اینها پرداختن، یعنی کسانی که خودشون فلواقع این قائله رو به راه انداخته بودن به لحاظ فکری، خودشون بعدن بیشترین یعنی بها رو بیشترین هزینه رو در حقیقت چپ پرداخت، برای اینکه حزب جمهوری اسلامی وقتی قدرت رو به دست گرفت، روحانیت مبارز وقتی قدرت رو به دست گرفت، تازه آقای فرجاد متوجه شدش که دموکراسی یعنی چی، لیبرالیسم یعنی چی، جاده صاف کنه امپریالیسم یعنی چی.
حالا من میخواستم از آقای فرهاد فرجاد بپرسم که شنیدین که آقای زیبا کلام گفتن به تعبیری دود این گروگانگیری به چشم چپ‌ها چه از نوع مذهبی و چه غیر مذهبی، من جمله حزب توده رفت، واقعا این رویدادها چه تأثیری بر بینش دوستداران شوروی سابق گذاشت؟
باید این دوتا رو از هم جدا بکنیم. یکی این که خود اون زمان گروگانگیری چه تأثیری داشت رو چپ‌ها، به نظر من تأثیر این بود، یعنی تقویت اون خطی که میون چپ‌ها حزب توده تبلیغ میکرد. یعنی اگه یادتون باشه حزب توده تبلیغ عمدش روی موقع میگفتیم تبلیغ خط امام، تبلیغ در حقیقت قدرت گرفتن، این مبارزه و حذف دگراندیشان در حقیقت چیزی بود که حزب توده از نظر تئوریکمان تبلیغ میکرد. میگفت نیروهای دموکرات انقلابی به پرچم داری به رهبری امام خمینی، اینا نیروهای انقلابی رادیکال هستن و اون نیروهای دیگه در حقیقت نیروهای لیبرال و غیره باید حذف شن. تو اون باید اینو نگاه کرد، تو اون دید، تو اون تبلیغ که امپریز عمدست و همه چپای ایران اون موقع خیلی از چپا در حقیقت مخالف این خط بودن و مبارزه میکردن، اشغال سفارت یه جوری اکثر اینا رو در مقابل این خط خلع سلاح کرد. در از همون دور است که ضربه اساسی آوردن سازمان در حقیقت فدایان خلق اکثریت به نزدیک شدنش به خط حزب توده در حقیقت یکی از چیزهای اساسیش همین اشغال سفارت بود. و خیلی از چپا در حقیقت دیگه یه موضع خجالتی داشتن در مقابل این موضع حزب توده. من چون خودم جز مبلغان حزب توده اون موقع بودم، میدیدم که هم رو خود ما چه تأثیری داشت و هم از طریق ما رو چپای دیگه.
ولی بعد از اون 444 روز چی، و بعد از اون که خود این چپ‌ها در حقیقت تحت پیگرد قرار گرفتن از نوع حزب توده و فدایان اکثریت،
من میخوام بگم که در اون زمان این تأثیر در حقیقت این تأثیر داشت، در حقیقت باید گفت تأثیر مخربش این بود که اونها در حقیقت تو این اقداماتشون چپ در مقابلش نبود، همین تصفیه، همین این کنار گذاشتن دگراندیشان و خب در رأسش نیروی اساسی مهم مثل آقای بازرگان و نهضت آزادی. یه موضوع بود اگه اشتباه نکرده باشم، من فکر میکنم که اون موقع حزب توده حتی این تبلیغ رو میکرد که اونها میتونن اگه علیه امپریالیسم باشن رو نهش امام رد بشن، یعنی این مسئله که اونها ما رو بزنن، حتی بزنن کمونیست ها رو سرکوب کنن ولی زنده امپریز باشن، این حتی تبلیغ میشد، نه اینکه خواسته میشد، میخوام میگم که حتی این تبلیغات به این حد بود. اما اون چیزی که من میخواستم بگم که یه اصلاح کرده باشن، من فکر میکنم که نیروهای مذهبی یه طیف نبودن، یه طیف وسیعشون تحت تاثیر این تبلیغات چپ قرار داشتن، به اصطلاح ضد امپریسی چپ قرار داشتن و این اقدامات میکردن. یه طیف وسیعی از مذهبی ها، روحانیون، در حقیقت از یه موضع ارتجایی ایدئولوژی که عقب افتاده و سنتی علیه تمام پدیده های مدرنیز و مدرن قرار داشتن، قرار دارن و اونها هم با کمونیسم مخالفن هم با امپریز مخالفن، و این اشتباهی بود که به نظر من شرق و غرب هر دو کردن در مورد این فوندامنتالیسم اسلامی. شما ببینید اون کاری که در حقیقت در مورد انقلاب ایران شوروی ها کردن، یعنی حمایت که اونها از چیز کردن، بنیادگران اسلامی کردن، همین کار رو غربی ها در افغانستان کردن و در حقیقت این بنیادگرایان به نظر من نشون دادن که علیه همه مظاهر مدرن دنیای مدرن امروزی هستن. حالا تو ایران تبلیغش به عنوان ضدیت با فرهنگ غرب و این حالا میتونه ضد کمونیستی باشه، میتونه ضد غربی باشه و این هم خودشو نشون داد. ما انواعشو دیدیم. این 11 سپتامبر رو آقای بن لادن را انداخت و شما دیدید که چه غیر از ایران مردم ایران، تجربه مردم ایران باشه، تنها کشور اسلامی بود که در حقیقت تو این دام نیفتاد. ولی ما اکثر کشورهای اسلامی دیدیم که مردم چه حمایت افکار عمومی، چه حمایتی میکرد از همین اقدامات آقای بن لادن. اما در مورد تأثیر بعدیش، واقعیت اینه که من فکر میکنم که درسته که آقای کارتر آدم بگیم واقعا نرم و دموکراتی بود، ولی تأثیر به نظر من یکی از چیزهای عمده در تشدید خشونت، در قدرتگیری ریگان و اصلا تشدید جنگ سرد در جهان، به نظر من این گروگانگیری تأثیر عمده‌ای داشت. اون چیزی که در اثر جنگ ویتنام در حقیقت به وجود اومده بود از بین برد و یه عمل واقعا میشه گفت در سطح بین‌المللی بی سابقه بود تو مناسبات جهانی. ما نه تنها گروگان نگرفتیم، بلکه ایران، من تا امروز هم فکر میکنم که ایران گروگان این گروگانگیریه. این سیاستی که هنوز ادامه داره، سیاست کور ضد آمریکایی در ایران، در حقیقت ضرری که ما از این مقابله با آمریکا هنوز میبینیم در سطح جهان و متوجه منافع ملی ماست، من فکر میکنم در همه جا از بحر خزر گرفته تا خلیج فارس، من فکر میکنم که هر ایرونی امروز اگه جمع‌بندی کنه میتونه ببینه که این نتیجه اون کار و ادامه اون در حقیقت ما رو در چاه انداخته که هنوز درش درگیریم. و نه تنها چپ ایران، به نظر من هر آدم عاقل چه چپ چه راست بعد یک بار دیگه دقیق فکر کنه میبینه که چه ضررهایی ما از این ادامه این حرکت خوردیم. گاهی موقع از خودم خجالت میکشم وقتی کارتر رو میدیدم تو آفریقا، تو سراسر جهان چه کوششی در کمک به دموکراسی میکنه. یاد اون فکرهای اون موقع خودم در مورد کارته و تبلیغاتی که ما اون موقع علیه کارته میکردیم میفتم، از واقعا خودم خجالت میکشم. و همون آن فکر میکنم که ما حتی همون موقع چه مرتجعینی، چه دیکتاتورایی در جهان به عنوان ضد امپریسی حمایت میکردیم. به نظر من روی این ترمینولوژی هم همه ما، نه تنها شفا، من فکر میکنم که این مسئله، این تبلیغ شوروی و زراتخانهش متاسفانه به کارش با چپ ها تمام نشده. تو خیلی از نیروها همونجوری که آقای زیبا کلامان گفتن، بسیار از مسلمان های ما تحت تاثیر اون تبلیغات خیلی از موازی رو دارن، بدونی که خودشون بدونن تحت تاثیر این تبلیغات اون موازی به نظر من غلط رو دارن و توجه ندارن که این سیاست و این موازی تحت تاثیر چه منافع و حرکتی ایجاد شده. من فکر میکنم رو اینم ما باید فکر کنیم. ما باید دموکرات باشیم و ملی باشیم و کشورهای مختلف جهان را هم در این رابطه بهشون برخورد کنیم، رو منافع خودمون نزدیک شیم، دور شیم. این چیزی که در همه جهان وجود داره و از این ضدیت، ضد امپری، ضد این امروز، من فکر میکنم که چرت باید درس گرفته باشه و خودش رها کنه.
بسیار خوب، حالا میرسیم به جمع‌بندی این بحث. منتها میخوام این پرسش رو مطرح کنم که وضعیت گروگانگیری الان سالها ازش میگذره، بیش از دو دهه، ولی به نظر میاد که هنوز یک مشکلی رو در روابط ایران و آمریکا تولید کرده. بررسی این مشکل رو اگر بخوایم هندسه‌شو شرح بدیم، چگونه شما ارزیابیش میکنین آقای دکتر زیبا کلام؟
ببینید، یه مشکلی که ما داریم این هستش که همین تیکه آخری از صحبتهایی که آقای فرجاد مطرح کردن، آقای فرجاد به نظرم این شهامت اخلاقی رو داره که برمیگرده میگه که من امروز وقتی میبینم که کارتر برای صلح، برای ثبات، برای اینکه اختلاف بین قومیت‌ها نباشه تو جنگ‌های داخلی که تو آفریقا بوده، کجا بوده، چه واقعا تلاش‌هایی کرده و ما از کارتر چه چیزی در ایران ساخته بودی و واقعا هم بهش اعتقاد داشتیم، میگه من خودم خجالت میکشم. من باز برای دومین بار باید بگم که واقعا شهامت ایشون قابل تحسینه. اما مشکلی که داریم این هستش که آقای کاتزیان، ما هنوز در ایران بالواقع اون رسومات، اون افکار عقاید سال 58-59 هنوز گریبانگیر ما هستش. این ما که میگم در حقیقت مرادم همه نخبگان سیاسی ما هستش، این فقط شامل محافظه‌کاران یا به اصطلاح جناح راست نمیشه. ببینید آقای عباس عبدی که از رهبران اصلاح طلب هستن، شما میبینید که ایشون درست به عکس آقای فرجاد، ایشون هنوز تو فضای 58-59 داره زندگی میکنه و اعتراض میکنه که چرا به کارتر جایزه صلح نوبل داده شده، ایشون مثلا آدم چه هستش اینا. یعنی ما به متاسفانه هنوز بسیاری از جریانات اصلاح طلبمون، دو خردادیمون، هنوز به واقع تو همون فضایی که آقای فرجاد سال 58-59 بوده، هنوز تو همون فضا هستن، در حالی که متوجه نیستن که گروگانگیری در حقیقت بزرگترین لطمه گروگانگیری به نظر من به نهاد دموکراسی بود که در ایران بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمده بود. یعنی اگر که شما اگر یه نفر بشینه و بخواد ارزیابی بکنه که چه شد که اون دموکراسی که انقلاب اسلامی با خودش آورده بود این چنین به سرعت پرپر شد، به نظر من یکی از بزرگترین عواملش در حقیقت همین اشغال سفارت آمریکا بود. منافع ملی ما ظرف 23 سال گذشته در نتیجه گروگانگیری و اون فرهنگ آمریکا ستیزی که بعد از گروگانگیری متداول شد، جا افتاد، نهادینه شد، منافع ملی ما بهای سنگینی رو آقای کاتوزیان ظرف دو دهه گذشته پرداخته، هنوز هم ما داریم بهای سنگینی رو برای ضدیت با آمریکا میپردازیم. گروگانگیری باعث شدش که یک جریان آرمانگرا، یک جریان معتدل، یک جریان میانه روی که در بخش از حزب دموکرات سمبولش آقای جیمی کارتر بود، این جای خودشو بده به یک جریان تندرو به اصطلاح محافظه‌کاری که ما اون رو در قالب ریگان داریم می‌بینیم.
ولی آقای زیبا کلام، من می‌خوام اینو بپرسم که حالا این اشکالات هست، چجوری میشه از این مانع عبور کرد و اساساً مثلا فرض کنید که اون باقی مانده ای از کسانی که تو ایران هستن از این دفاع میکنن، انگیزشون از دفاع از این روابط نامناسب چی هست؟
ولی انگیزشون این هستش که اگر قرار بشه که، چون ببینید ما تا به امروز هنوز یک برخورد صادقانه، یک برخورد منتقدانه، یک برخورد واقعی رو نتونستیم و نخواستیم از مسئله گروگانگیری بکنیم. یعنی بسیاری از کسانی که در جریان اشغال سفارت آمریکا در خط اول بودن، مثل فرزند آقای میرزامادی، مثل آقای عبدی، مثل آقای حجاریان، مثل آقای تایزاده و دیگران، شما میدید اینها امروز رهبران اصلاح طلب هستن و خیلی ساکت از کنار مسئله گروگانگیری دارن میگذرن، در حالی که به نظر من این بحثا فی الواقع باعثی مطرح بشه. یعنی اگر قرار باشد که اصل بر منافع ملی باشد، پس بنابراین تنش با آمریکا، ضدیت با آمریکا به خیر و صلاح منافع ملی نیست. خب اینو ما از کجا باید شروع بکنیم؟ به نظر من یک راهش این هستش که ما برگردیم بریم ببینیم که این تنش از کجا به وجود آمده و یکی از اون جاهایی که نقطه عطف هستش در به وجود آمدن این تنش، در حقیقت ماجرای بحث اشغال سفارت آمریکا هستش. یعنی به نظر من ما چاره‌ای نداریم الا اینکه این پرونده رو مجدداً فی الواقع باز بکنیم و من معتقدم این پرونده رو باید جریان اصلاح طلب باز بکنه، برای اینکه اتفاقاً بسیاری از جریانات اصلاح، بسیاری از شخصیت‌های کلیدی اصلاح طلب اشغال کنندگان به قول خودشون لانه جاسوسی اون روز بودن و بنابراین این شهامت اخلاقی رو به نظر من جریان اصلاح طلب و دو خرداد باید داشته باشه که نقش قبر بکنه و در مقابل نسل جدید همه مشکلات و مسائل رو نریزه بر سر جناح راست و یه قدری هم در حقیقت از خودش و از عملکرد خودش که از جمله بحث گروگانگیری بیان فی الواقع اینو بزنیم به عنوان یک نقطه آغازی که تنش زدایی با آمریکا اگر یک اصل هستش که به نظر من هست برای دفاع از منافع ملیمون، به نظر من نقطه شروعش بازگشت به 13 آبان سال 58 هستش و یک نگاه جدید، یک نگاه تازه به اون مسئله.
آقای احمد سلامتیان، شما هم تو جنبندیتون آیا معتقدی هستین که کلید گذر کردن از این روابط نامناسب بین ایران و آمریکا که در پی گروگانگیری ایجاد شد در ایران هست و در میان نیروهای اصلاح طلب؟
مسئله دو جنبه داره. از اون چیزیش که مربوط به ایرانه شکی نداره،
که تا وقتی که در داخل جامعه ما آگاهی به وجود نیاد که هر فرد یا هر جریانی که مصالح و منافع ملی رو هزینه دعواهای قدرت داخلی خودش میکنه، در جامعه مواجه با چنان عکس العمل شدیدی نشه که ناگزیر به احتراز از این عمل بشه، تا اون زمان ما مواجه با این مشکلات خواهیم بود. حرف آقای زیبا کلام رو هم من قبول دارم که مسئله گروگانگیری یک مسئله بنیادی مربوط به نطفه بندی یک نظام و یک وضعیت در ایرانه و تا وقتی که به این مسئله اصلی و اساسی برگشته نشه صادقانه، حل کردن بقیه مسائل از نظر وجدان اجتماعی خیلی مشکل تره. اما امروز نمیشه فراموش کرد که گرچه آقایان اصلاح طلب این نقد برشون وارده که اونهایی که در مسئله گروگانگیری بودند شهامت سیاسی و تاریخی این رو هنوز از خودشون نشون ندادند که برگردند بر روی این قبر و ببینند که مصیبت‌های ناشی از این فاجعه در گریبانگیر چه کسانی شده و در نتیجه حداقل به همون شکلی که آقای فرجاد شهامتش رو الان در اینجا داره که بیان بکنه، اونها هم بیان بکنند که بدین ترتیب مصالح ملی رو فدای شعار پراکنی خارجی کردن کلی عواقب بد و نامطلوب برای کشور داشت. اما این صرف نظر نمیشه ازش کرد که این نقد جانشین این مسئله باشه که امروز کسانی که جانشین دانشجویان خط امام قبل شدند و باز به بهانه آمریکا ستیزی هر کسی رو سعی میکنن از میدان خارج بکنن، ساده ترین نظر سنجی و نظر متفاوت در کشور دادن رو مربوط به توطئه ایالات متحده آمریکا میکنن، به همون تعبیر بسیار زیبایی که آقای خاتمی در سخنرانیش در دانشگاه مادرید گفت، دونکیشوت‌هایی که به طور دائم دشمن میسازند و وقتی گرد و خاک پای میشینه معلوم میشه که دشمنی جز آسیاب بادی نیست، اونها امروز در اردوگاه دیگری هستند. فراموش نکنیم که امروز آقای عبدی به بهانه پول گرفتن از مؤسسه گالوپ، یعنی یک مؤسسه آمریکایی، در شب گروگانگیری به زندان میره. من به همون اندازه‌ای که کوچکترین اعتقادی بر این ندارم که نیروهای ملی مذهبی که بازداشت شدند عمال آمریکا هستند، به همون اندازه‌ای که اعتقاد دارم که پرونده آقای امیر انتظام دو مرتبه باید باز بشه و از او کاملا اعاده حیثیت بشه، به همون اندازم این اتهام در مورد آقای عبدی رو که در یک مؤسسه نظرسنجی کار بکنه به عنوان جاسوسی برای آمریکاست بی پایه می دانم. متاسفانه وضعیت کشور ما امروز اونجاست که علی رغم این که بخش عمده ای از اذهان عمومی کاملا آگاه شده نسبت به این مسئله که این فرافکنی ها و این تکفیر ها و این تهمت ها هدفی جز تثبیت قدرت در داخل کشور و در دعوا هدفی جز لحاف بیچاره ملت نداره، اما هنوز که هنوز عده‌ای در داخل کشور متاسفانه گرفتار این کوربینی هستند که به نظر من از نوک دماغ خودشون دورتر رو نمی‌بینند و این نوع شعارها رو و این نوع سیاست‌های گروگانگیری دیگران رو به منظور گروگانگیری واقعیت داخلی کشور ابزار اصلی کار سیاسی خودشون کردن. امروزه تا زمانی که ما به وضعیتی نرسیم که هر کسی که شعار مرگ بر آمریکا داد ازش بلافاصله همه در داخل و خارج کشور بتونن جرأت داشته باشن که سوال بکنن آمریکا هر چه کرد کرد، تو چه کردی، تو چه میکنی، تو چه اندازه برای حل مشکلات این کشور راه حل داشتی، تو آیا دو مرتبه نتوانسته ای تحت لوای شعار مبارز با آمریکا یک استبدادی رو در داخل کشور مستقر بکنی که اون استبداد حتی اجازه بده به مسئولین امنیت آمریکا که با کیک و کلید مخفیانه به داخل کشور ایران مسافرت بکنند، تا وقتی که این وضعیت در کشور جاری نشه و همه کسانی که این 20 ساله گذشته تحت این شعار تند مرگ بر اینان ماهیت انقلاب و ماهیت حکومت مردمی ایران رو مسخ کردن در داخل کشور ایران انگشت نما نشوند و تقرب به اونها باعث عیب نباشه و تبری جستن از اونها بدل به یک سرمایه سیاسی برای هر کسی نشه، تا اون زمان متاسفانه هندسه اصلی مسئله گروگانگیری در ایران وجود خواهد داشت و این تکفیر و این اتهام زنی وسیله خواهد بود برای این کسی که در داخل خربندگان مختلف هر کدام با هزینه کردن مصالح ملت خر خودشون را در مسابقه قدرت برانند.
گروگانگیری سفارت آمریکا پس از 23 سال در میزگرد رادیو آزادی. با سپاس از میهمانان این میزگرد، احمد سلامتیان در پاریس، فرهاد فرجاد در برلن و صادق زیباکلام در تهران.
با میزگردی که شنیدید، نوبت ما به پایان میرسد. تا نوبتی دیگر، من مهدی خلجی برایتان آرزوی لحظه هایی خوش دارم. بدرود.
I'm gonna make you mine.